به حکمت دسترسی پیدا بکنه خودش میشه لوح محفوظ. چون معلم بود عقلش مرد را، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. میگه قبل از این که به این مقام برسه، سالک رهرو به طریق حقیقت از عقل تعلیم میگرفت، پیش عقل درس میخوند. چون معلم بود عقلش مرد را، یعنی عقل برای مرد در حکم معلم بود. ولی بعد که به این مقام برسه برعکس میشه، بعد از این شد عقل شاگردی برا. حالا عقل دیگه میاد پیش این شاگردی میکنه. این رو میگه، میره سراغ داستان معراج. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا. اشاره میکنه به پیامبر که وقتی به جبرئیل حضرت فرمود در شب معراج که همراه من بیا، گفت دیگه من از این مقام که آمده ام بالاتر نمیتونم بیام، اگه یه قدم بالاتر بیام می سوزم. این جزو اخبار شب معراجه. این معراج پیامبر یکی از صفحات دلنشین و پرحقیقت و پرمعنای زندگی پیامبره. این که در احادیث آمده است که پیامبر در خانه امهانی بود و بعد از اونجا سوار بر یک مرکبی شد به نام براق و از زمین به آسمان رفت و باز برگشت در همان شب. احادیث زیادی راجع به معراج هست که پیغمبر در هر مرحله‌ای یه حقایقی میدید و این احادیث نقل شده. یه وقتی انشالله فرصت بکنیم بریم سراغ این احادیث مربوط به معراج. یک یادی بکنم از استاد شهید مطهری. یه وقتی نزدیک به 35-6 سال پیش بنده در باب صراط مستقیم تحقیق میکردم، مطالعه میکردم، از استاد مطهری پرسیدم که در باب صراط مستقیم به کجا مراجعه بکنم. ایشون فرمودن که به بهارالانوار مراجعه بکن در احادیث معراج، که اونجا اشاره به این بود که حضرت پیامبر در شب معراج دیدن که مثلا حضرت عیسی به بخشی از امور عالم نظر داره، حضرت موسی به بخشی، و می فرمود که برادرم موسی با یک چشم به دنیا نظر می کرد، برادرم عیسی با یک چشم دیگه و من با هر دو چشم به دنیا نظر می کنم. تا جایی که یادمه این حدیث رو من بعد از راهنمایی ایشون پیدا کردم. از جمله حوادث معراج یکی همین داستان جبرئیله، که مثلا ما حالا تصور میکنیم مثل هواپیما که هی اوج میگیره، پیامبرم مرحله به مرحله میرفته بالا و در هر ارتفاعی یه بخشی از حقایق بر پیغمبر مکشوف میشده. این در واقع ارتفاع وجودی بوده دیگه، هی سطح هستی میرفته بالا. در یک جایی دیگه جبرئیل کمیتش لنگ میشه، یعنی دیگه مرکبش از رفتن باز میمونه. حضرت پیامبر میگن که بیا، میگه دیگه از این به بعد حد من نیست، اگه بیام گر یکی گامی نهم سوزد مرا. چی شده؟ این همون عقلیه که دیگه کم آورده، یعنی عقل اینجا حدش تا همین حد بوده، از این به بعد دیگه یه طوریه ورای طور عقل، یک حقیقتیه که دست عقلم به اونجا نمیرسه. این قصه رو سعدی در بوستان به بهترین شیوه بیان کرده و معروف این ابیات سعدی که دریغ ما نخونیم. این رو میدونید که سعدی و مولانا و خواجه نصیرالدین طوسی سه بزرگی بودن که با هم معاصر بودن. سعدی در شیراز، مولانا در قونیه، خواجه هم در قهستان، و تقریبا هم میتونیم بگیم که با هم ارتباطی نداشتن. یعنی بنده ندیدم جایی کسی سندی عرضه بکنه که سعدی و مولانا با هم ارتباط داشتن. حالا نمیتونیم بگیم از وجود همم بی خبر بودن، این بعیده، اما در آثار مولانا و سعدی اشاره‌ای به وجود یکدیگر نشده. هر سه هم زندگی و روزگارشون مقارن بوده با هجوم مغول، منتها این سه بزرگ پرورده دوران قبل از حمله مغول بودن، زندگی دوران مغول بوده، اما نشو و نمای اینا، رشدشون و پدید آمدنشون به اون دوران اعتلا و درخشش فرهنگ اسلامی قبل از مغول تعلق داره. حالا سعدی در ابتدای بوستان که در واقع نعت پیامبر میکنه، میگه شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که در سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا، یعنی جبرئیل جواب داد، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. این ابیات بسیار بلند و فصیح رو سعدی در بیان همین معنای میگه که مولانا میگوید: عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران. حد من این بود ای سلطان جان، که جبرئیل گفت دیگه اینجا تو منو جا بذار و خودت برو جلو، حد من اینه، خطاب به پیامبر، ای سلطان جان حد من اینه دیگه، بیشتر از این نمیتونم. بعد نه اینکه صحبت از باز جبر و اختیار بود و اینها، مولانا دوباره برمیگرده اینجا به داستان جبر و اختیار. منتها چرا برمیگرده؟ یعنی ما میتونیم حدس بزنیم چی در ذهن مولانا گذشت که دو مرتبه برگشت به جبر و اختیار و ضرورت تلاش و تکاپو؟ همین که این مقام با تلاش حاصل میشه، این که انسان بره و اون منبع حکمت رو جستجو بکنه و اون رو بیابه، و به جای این که حکمت طلب باشه منبع حکمت به و چنین و چنان بشه، همه اینا ناشی از حرکت، ناشی از تلاش، ناشی از تکاپوه. پس برای اینکه تلاش و تکاپو رو تأیید بکنه، میره کاهلی رو ملامت میکنه. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین دان که گیرد پای جبر. میگه حالا یه آدمایی هستن کاهلی میکنن و به جای اینکه صبر بکنن، تحمل بکنن، شکیبایی به خرج بدن و شکر بکنن، اینا میفتن یه گوشه‌ای و جبری مسلک میشن، میگن همینی که هست، خدا اینجوری خواسته، ما مجبوریم، اختیاری نداریم. هر که ماند از کاهلی بی شکر، او همین دان که گیرد پای جبر، یعنی میچسبه به جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. میگه اونایی که دم از جبر میزنن و معتقد به جبرن، اینا مثل آدمایی هن که خودشون رو مریض میکنن. یا خودشون رو مریضی میزنن به جای اینکه نشاط داشته باشن، حرکت داشته باشن، طلب داشته باشن، تقاضا داشته باشن، اینا خودشون یه گوشه میندازن و همین رنجوری باعث مرگشون میشه، تا همان رنجوریش در گور کرد. بعد یک حدیثی از پیامبر میاره، یعنی عبارتی نقل میکنه، گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. پیغمبر فرموده که هر کی تظاهر به مریضی بکنه و خودش رو به مریضی بزنه، خودش رو بندازه به قول معروف به اصطلاح ما، کسی که سالم باشه ولی خودش رو بندازه و تظاهر به مریضی بکنه، همین تظاهر به مریضی و بینشاتی و کاهلی و بی حرکتی باعث مریضیش میشه و مثل چراغ خاموش میشه. مردن برای چراغ یعنی خاموش شدن. در قدیم کشتن چراغ یعنی خاموش کردن چراغ، مردن چراغ یعنی شعله چراغ تموم شدن. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، لاغ یعنی غیر جدی، و رنجوری بلاغ یعنی رنجوری غیر جدی، مریضی غیر جدی، مریضی غیر واقعی، مریضی ظاهری، تمارض، تظاهر به بیماری، خودش بیماری میاره. بعد معنی جبر رو باز توضیح میده. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. میگه جبر معنیش چیه؟ جبر یعنی بستن شکسته، بستن استخوان شکسته. شکسته بندها کارشون این بود، هنوزم هست، که استخوان شکسته رو به هم وصل میکردن و اینو بر میگردوندن به شکل اولش، یعنی شکستگی رو زایل میکردن، شکستگی رو از بین میبردن، به اصطلاح جبران میکردن این اتفاقی رو که افتاده، گسستی رو که ایجاد شده بود. شکست بندها با پیوند دادن مجدد استخوان جبران میکردن. این کارشون رو میگفتن جبر. ما در دعاها برای خدا میخوانیم یا جابر العزم الکثیر، در دعای مشلوله، دعای مشلول در مفاتیح که آمده، این عبارت از دعای مشلول هست. در ادعیه دیگه هم آمده یا جابر العزم الکثیر، کثیر به معنای شکسته. ای خدایی که استخوان شکسته را جبر میکنی، یعنی به هم جوش میدی، پیوند میدی. بهترین لفظی که در فارسی هست که این معنای جبر رو میرسونه، که با جبر هم ریشه است، همون جبرانه. جبر در واقع معناش جبران کردنه، که یه چیزی که اتفاق افتاده این رو به حالت تعادل برگردونن. علت این که این علم جبر رو هم میگن جبر، این است که در علم جبر معادله برقرار میکنن، یعنی اگه در یه طرف یه مقادیری میگذارن، میان سمت دیگه یک مقادیری میگذارن که تعادل برقرار بشه و معادله درست بشه. کار علم جبر معادله بندیه. از این جهت این علم رو گفتن الجبر، که خوارزمی که واضع علم جبر بوده در جهان، او این علم رو گفت الجبر. و بعد همین کلمه رفت به اروپا و در اونجا جبر رو گفتن الجبرا. علت این که اصلا خوارزمی اون رو جبر نامگذاری کرد، از این جهت که در جبر سعی میشه که در معادله بندی جبران بشه، هر چیزی که در یه طرف کم و زیاد شده، طرف دیگه هم باید کم و زیاد بشه تا معادله برقرار بشه. مولانا میگه جبر چیه؟ اینی که استخوان شکسته رو ببندی، رگ گسسته رو پیوند بزنی. چون در این ره پای خود نشکسته ای، و بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگه تو چه کار کردی؟ جبر یه عمله، جبر یه فعالیته، فعالیت شکست بندیه، یه کاره. تو برعکس با توسل به جبر داری بیکاری پیشه میکنی، کاهلی میکنی. تو که هیچ پایی در این راه نشکستی، تو چرا صحبتت جبر میکنی؟ جبر مال بستن پای شکسته است. تو که یه گوشهی نشستی و تکون نخوردی، پای نشکستی، قدمی نگذاشتی، رنجی نبردی، همتی نکردی، تو چه حقی داری از جبر صحبت بکنی؟ چون در این راه پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ نشستی پا تو بستی که من مریضم، تکون نمیخوری، کار نمیکنی، تلاش نمیکنی و میگی جبره. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. چه کسی قابلیت به معراج رفتن پیدا میکنه؟ چه کسی به اون مقامی میرسه که جبرئیل از همراهی او باز میماند؟ اون کسی است که در راه کوشش پاش شکسته باشه، مثل پیغمبر. هیچ کسی شنیده که پیغمبر یک لحظه‌ای آرام داشته باشه یا غفلت بکنه یا کاهلی بکنه؟ همه زندگی پیغمبر شکر و صبر بوده و پاشکستن در راه کوشش. حالا در نماز انقدر پیغمبر می ایستاد که کف پای مبارکش تاول می زد که خداوند می فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که انقدر خودت رو به مشقت بیاندازی. این پیغمبری که پایش در ره کوشش شکست، یعنی اینطور تیزگام بوده در راه کوشش، چه جبری بوده یه گوشه‌ای بنشینه؟ به دلیل این تلاش و کوششی که کرده، خداوند او رو به یه مقامی رسونده که دیگه عقل دستش به اون مقام نمیرسه، براق آمده خدمت او، در رسید او را براق و برنشست، سوار بر این اسب شد و به معراج رفت. اینجا یه حمله مجددی به جبر میکنه. ابیات ادامه داره و اما بحث ما ادامه نداره دیگه. اجازه بفرمایید که بقیهش رو بگذاریم برای نوبت آینده انشاءالله.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
Thank you.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
هوای سر کویت پر و بالی بزنم یا
که به خود باز رود آن